که غالبا اینها از سن 4-5 سالگی شروع کردن قبل از دبستان آموزش قرآن رو. اگر اونجا آموزش دید، این آموزش کفایت میکنه، دیگه نیاز نیست در مدل ارزم به خدمت مدارس دولتی این آموزش مجدد گذرونده بشه. در حوزه معارف دینی و احکام و اخلاق هم همینطوره، یعنی این با یه بخشنامه و آموزش روحانی، چون روحانی که در این حوزه متخصص هست و متخصص ارض دین هستن، بعد آموزش‌های مهارتی نیاز دارن برای ارتباط ویژه با کودک و نوجوان، با این آموزش ها و طلاب خواهری که الان ما این برکاتی که از برکات جمهوری اسلامی به نظر من حضور خواهران هست در عرصه حوزه‌های علمیه که بیش از چند ده هزار ما خواهری داریم که اینها سطح دو حوزه، یعنی معادل به اصطلاح کارشناسی دارن و اینها میتونن در دل مسجد آموزش بدن به خانم ها، آقایان روحانی به آقایان، و این آموزش های دینی چون این حداقل مسئله هست که میتونه اتفاق بیفته که مربوط به مدارس میشه. این از اون طرف بحث برگزاری نمازهای جماعت در دل مسجد، چون ما کنار بسیاری از مدارسمون خب ما مسجد هم داریم، بله ما این رو به صورت نوبه‌ای، این که یک کلاس مثلا در سال یه بار بره در مسجد، شاید در بعضی از مدارس اجرا میشه، اما این که به عنوان یه سنتی که نه برگزاری نماز جماعت همه روزه در مسجد و این ارتباط با مسجد و ارتباط با روحانی مسجد. از اون طرف اساتید بزرگواری که در دانشگاه هستن، واقعا یه ظرفیت عظیم علمی هست، این ظرفیت گره بخوره با مسجد، ما چطور بر ارتقاء یه شخص بزرگواری که هیئت علمی دانشگاهه اگر بخواد از استادیاری به دانشیاری و از دانشیاری به استاد تمامی ارتقا پیدا کنه، یک سری پارامترهایی رو اونجا ما دیدیم برای اینکه این شخص بخواد ارتقای رتبه پیدا کنه. چقدر زیباست که ما یه بخشش رو هم بگذاریم برای حضور این شخص در مسجد و آموزش در مسجد.
درسته.
استادی در محله‌ای داره زیست میکنه که در تمام محلات ما تقریبا این رو داریم و همینطور برای معلمین بزرگوار ما.
بله.
اونها هم بحث ارتقای رتبه و پایه دارن. این مدل‌ها رو میشه اگر روش تعامل کرد و واقعا این باور باشه که مسجد و رفتن به مسجد و حضور در مسجد کمک میکنه، اولا برای شخص خودسازی فرد که ارزم به خدمتش بسیار لازمه، و بحث کمک رسوندن به جامعه مؤمنین و دین باور.
بله خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در این بخش همکاران عزیزم آیتم یک مسجد یک محله رو آماده کردن که با هم بشنویم و در ادامه برنامه در خدمتتون مجددا باشیم. خیلی متشکرم.
مسجد جامعه بروجرد، قدیمی ترین مسجد غرب کشور که چونان فیروزهی گرانسنگ بر قامت کهن شهر بروجرد دلربایی می کند.
این مسجد بر اساس کاوش ها و بررسی های میدانی که انجام شده قدیمی ترین بخش اون برمیگرده به اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری.
به وسیله بن علی وزیر عبیدالدولف که حاکم منطقه جبال بود در زمان معتصم عباسی ساخته شده.
بنایی فاخر که هنرمندان این مرز و بوم در طول تاریخ الحاقاتی در آن به یادگار گذاشتند.
گنبدخانه فضای اصلی این مسجد تاریخی است. در طرفین گنبدخانه دو شبستان در دوره‌های بعد الحاق شده و شبستان زمستانی چهار در واقع فضای اصلی مسجد، و در جلوی گنبدخانه هم ما یک ایوان داریم که اون هم از الحاقات بعدی و تقریبا به آخرین الحاقات این مسجد تاریخی است.
شبستان شمالی در قرن چهارم ساخته شده، شبستان‌های غربی و شرقی به نام کاوش‌های باستان‌شناسی در قرن نهم ساخته شده، بعضی کاشی‌کاری‌ها متعلق به آل بویژ زمان سلجوقیان هم کارهای صورت گرفته، در زمان صفویه با توجه به کتیبه‌ای که در ورودی غربی ساختمان هست در سال 1022 کارهای صورت گرفته، در سال 1209 گلدسته‌های مسجد ساخته شده.
در طی سال‌های دهه 60 بود، از سال 68 به بعد در کاوش هایی که در حین مرمت انجام شد بقایای به مسجد فعلی در عمق 2 متر از کف پلی پیدا شد، مشخص شد که بخشی از بقایای معماری مسجد که متعلق به قرن سوم هجری است در سایر قسمت ها از جمله ایوان مسجد وجود داره که نیاز به یک یا دو فصل کار پژوهشی و کاوش داره.
مسجد جامع به عنوان قدیمی ترین مسجد غرب کشور از جاذبه های گردشگری مهم در استان لرستان به شمار می رود.
برنامه مهراب روشن را از رادیو گفتگو میشنوید. همکاران عزیزم گزارش یک مسجد یک محله رو آماده کرده بودن و تقدیم حضورتون کردن که امیدوارم که این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با برنامه محراب روشن که موضوع اون بررسی کارکردهای مختلف مسجد هست در خدمتون هستیم و امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. همکنون گفتگوی خودم رو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارزانی مجددا ادامه خواهم داد با این طرح این مسئله که آقای ارزانی، ما هفته‌های گذشته با توجه به اطلاع رسانی که کرده بودیم یه نظرسنجی از مخاطبان خودمون انجام دادیم و از ایشون سوال کردیم که مهمترین رسالت آموزش مسجد به نظر این عزیزان کدوم هست. سه آیتم به اصطلاح رو مطرح شده بود توی نظرسنجی که بخش آموزش، آموزش احکام اسلامی، آموزش مهارت‌های زندگی و تربیت و اخلاق بود. اکثر عزیزانی که در این نظرسنجی شرکت کردن، نزدیک 1500 نفر از حدوداً 3000 نفر در این نظرسنجی شرکت کردن که 1500 نفر از این عزیزان نظرشون بر آموزش‌های تربیتی و اخلاقی بوده، نزدیک 500 نفر آموزش مهارت‌های زندگی مد نظرشون بوده و ما بقیه دوستان هم آموزش احکام اسلامی رو مد نظرشون قرار داده بودن. یکی از درخواست‌های عزیزان همین آموزش تربیتی و اخلاقی هست. همونطوری که در صحبتاتون اشاره کردید، ارتباط با مسجد و این رفت و آمد در مسجد که تبعات و ثمرات تربیتی خیلی زیادی داره، متاسفانه الان کم رنگه. با توجه به اینکه حضرت عالی رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگ مساجد هم هستید، چه راهکارهایی رو برای این موضوع تدارک دیدید؟
همونطور که اشاره فرمودید، ما بحث آموزش در حوزه اخلاق و تربیت اسلامی واقعا دغدغه امروز جامعه است. همین کما اینکه نیمی از کسانی که مصاحبه شده بودن همین فرمایش رو فرمودن.
بله.
این هست که واقعا این بحث بسیار مهمه. ما این بحث حضور در مسجد رو اگر چالیم ایام کرونا هست انشالله به زودی تمام میشه،
انشالله
یه بحث بسیار مهم تربیتی است. ملاحظه بفرمایید، ببینید ما خیلی از افراد رو داریم که این افراد در حیث آموزشی، یعنی سوال احکام ازش میپرسی خیلی خوب بلده،
بله،
اخلاق رو و مراتب سطح و سیر و سلوک رو خیلی خوب میداند،
بله،
اما وقتی خودش تو زندگیش نگاه میکنیم، نه عرضم به خدمت شما که آداب و اخلاق اسلامی رو رعایت میکنه و نه اینکه اون مراتب سیر و سلوکی رو طی داره میکنه،
بله،
میگه گیر کجاست؟ به خاطر اینکه این شخص آموزش دیده در یه سیستم آموزشی، اما اون تربیت یزکیهم و یعلمهم، یعلمش هست اما یزکیهمش
نیست.
این تزکیه کجا اتفاق میفته؟
بله.
یه مسئله ای که ما این رو اگر باور کنیم بعد اون رقم میخوریم که حضور در مسجد اون تزکیه رو شکل میده.
بله.
این که شخص از منزل خارج بشه، حرکت کنه به سمت خانه خدا، حضور پیدا کنه در خانه خدا، با جمع مؤمنین حشر و نشر داشته باشه، بعد این در برخوردش تاثیرگذاره، در ارتباطات اجتماعی تاثیرگذاره، ملکه تقوا برای او حاصل میشه، نه اینکه فقط عرضم به خدمت شما متصف به صفت اخلاقی خوبی در یه زمان کوتاهی بشود و برود، نه،
بله،
دائما با این ملکه زندگی میکنه که من نمیتونم دروغ بگم به عنوان انسان مؤمن مسجدی، من نمیتونم تهمت بزنم، من نمیتونم غیبت بکنم،
بله،
و همینطور حوزه‌های دیگه. کاری که حالا ما به عنوان گزارش کار محضر شنوندگان عزیز هست کنم، ما سامانه‌ای رو به نام سامانه بچه‌های مسجد طراحی کردیم.
بله.
که این سامانه، در این سامانه ما یه المسی هم هست که در این فضا الحمدلله در همین امسال سال 99 آموزش‌های بسیار خوبی رو در اونجا طراحی کردیم. ویژه هم کودک داریم، هم نوجوان، هم جوانان.
بله.
عزیزان حضور پیدا می‌کنه، حتی ویژه خاص مادران، به عنوان هر مادر ایرانی یک مربی قرآنی.
بله.
هر مادر تو خون منزلش هست بتونه به عنوان مربی قرآنی به فرزند خودش آموزش بده. این اولین وظیفه هر مادر و پدر هست. خب این رو، اینها رو طراحی کردیم. عزیزانم اومدن، جالب من عرض کنم و تشکر کنم از مردم عزیزمون که چند ده هزار نفر در همون روزهای اولیه حضور پیدا کردن و این آموزش ها رو گذروندن، در آزمون شرکت کردن. اگرچه طبیعتاً چند ده هزار نفر نسبت به جمعیت میلیونی ایران خیلی فاصله داره، اما من از این رسانه‌ام استفاده میکنم، دعوت میکنم همه عزیزان مسجدی رو، عزیزان دین باور و مؤمن رو که وارد این فضا بشن، از آموزش های مختلفش خودشون هم فرزندانشون استفاده بکنن. این کمک میکنه به جهت اینکه ما بتونیم آموزش رو داشته باشیم. البته باز عرض میکنم بر اون بحث تربیت، آموزش یه پایه است، اما حضور در خود مسجد و ارتباط با مؤمنین و دین باوران باز هم کمک میکنه برای اینکه این تربیت هم بهتر و زیباتر شکل میگیره.
بله خیلی ممنون و متشکرم. اگر اجازه بفرمایید گزارش مساجد جهان رو همکارانمون آماده کردن با هم بشنویم. در ادامه برنامه در خدمتتون هستیم.
مسجد نگارا یکی از مساجد بزرگ و زیبای جهان اسلام و به عنوان سمبل استقلال و نماد کشور مالزی مطرح است. این مسجد یکی از بناهای تاریخی و مهم کشور مالزی است که سالانه گردشگران زیادی از جهان اسلام و سایر نقاط دنیا از این بنای منحصر به فرد دیدن می کنند. مسجد نگارا همچنین نماد وحدت و یکپارچگی فرهنگ‌های مختلف کشور مالزی بوده و در اذهان عمومی جامعه این مسجد نشانه تشکر و سپاس بیپایان از نعمت‌های خداوندی است. فرایند طراحی مسجد نگارا حدود 3 سال طول کشیده و نهایتاً ساخت آن در سال 1965 به اتمام رسیده است. همچنین در این مسجد از سبک معماری مساجد کشورهای ایران، هند و اسپانیا الهام گرفته شده است. از دیگر ویژگی‌های برجسته مسجد نگارا می‌توان از گلدسته 73 متری و گنبد بتونی 16 ضلعی که شبیه به یک چتر باز است اشاره کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.
از همکارانم که زحمت تهیه این بخش رو کشیدن خیلی ممنون و متشکرم. گفتگوی خودم رو با جناب حجت الاسلام و المسلمین ارزانی، رئیس محترم ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی مساجد و مشاور محترم وزیر ارشاد ادامه میدم. جناب آقای ارزانی، الان خب به هر حال از نظر اجتماعی وضعیت خاصی بر کل دنیا حاکم هست و کشور ما هم از این قضیه مستثنا نیست و متاسفانه این بیماری همگیر کرونا در کل دنیا گسترش پیدا کرده و فعالیت‌های اجتماعی رو خیلی محدود کرده. با توجه به اینکه موضوع برنامه ما هم کارکرد آموزشی مساجد هست و با شرایط فعلی مساجد چطور میتونن توی این عرصه و در این موقعیت اون فعالیت و اون وظیفه اصلی خودشون رو که بحث آموزش هست رو دنبال بکنن؟
ضمن تشکر مجدد و اینکه پردازش به مساجد جهان اسلام هم یکی از موضوعات هم بسیار جذاب هم بسیار ضروری به نظر من. وقتی ما درباره آموزش صحبت میکنیم، یکی از مباحث بسیار مهم در آموزش اینه که بعضی خیال میکنن تا میگیم آموزش یعنی استادی باشد، کلاسی باشد، یک و تخته و درد یا پاورپوینتی مدل جدیدش و یه شخصی مطلبی بگوید دیگران بشنوند. در صورتی که خود مسجد به عنوان برترین و بزرگترین دانشگاه و آموزشگاه، حضور در این مسجد، دیدن سبک و سیاق زندگی و آداب معاشرت مردم در مسجد، اینکه شخص دو تا مؤمن به هم میرسن چگونه با هم دیگه مصافحه میکنن، چگونه معانقه میکنن، چگونه دست میدن، چگونه پیشی بر سلام میگیرن، اینها همه مدل های آموزشیه. یعنی من لازم نیست به فرزندم بگم تو وقتی وارد مسجد شدی مثلا با پای راست وارد شو. وقتی نگاه میکنه که رعایت میکنن مردم و به هم میرسن سلام میکنن، خب این آرام آرام باشه که یعنی آموزش داره صورت میگیره در همین حضور و عرضم به خدمت شما رفت و آمد در دل مسجد. و جالبه که در مساجد جهان اسلام ما یک سری مدل‌های قشنگی داریم، کما اینکه در ایران ما مدل‌های خیلی زیبایی رو در مسجد داریم که میشه از اینها به عنوان الگو استفاده کرد و مشارکت تجارب زیستی این مساجد با هم دیگه خیلی کمک میکنه. من به عنوان نمونه عرض کنم، من خاطرم از سال 2001-2002 من آفریقا بودم در کشور زامبیا.
بله.
این مسجد بود به نام مسجد امام رضا علیه السلام. در این مسجد ما شبهای یک شنبه، خب یک شنبه اونجا تعطیل بود، یه برنامه داشتیم، برنامه ساده‌ای هم بود اما به نام شیر فود. در ماه رمضان میشه شیر افطار، یه افطار مشترک، غذای مشترک، هر کسی یه ظرف غذای خودش رو می آورد در مسجد، یه مقدار بیشتر. اگر مثلا خانواده من خانواده 4-5 نفری بود، درسته 5-6 نفر غذای بردن اونجا. خب محرومان زیادی هم بودن، آفریقای عزیزی که زندگی می‌کردن و مسلمان بودن می آمدن در مسجد. یه ارتباط بسیار خوبی، شاید مثلا چند ده نفر، بعضی وقتا چند صد نفر تو مناسبت‌ها حضور پیدا می‌کردن. خود همین مدل غذا خوردن این آموزشه. خود همین مدل نشست و برخاست کردن این آموزش، مدل رفتاری. و من میخوام عرض کنم ما آموزش های رسمی رو در کشور زیاد داریم، اما آموزش های مهارتی رو و آموزش هایی که همون کونو دعات الناس به غیر علتون
خیلی مهمه،
واقعا بسیار بسیار لازمه، اینها یه مقدار کمرنگتر شده. علتش هم اینه که مردم دارن به سمت زندگی فردی پیش میرن و اون زندگی اجتماعیشون آرام آرام تحت تاثیر واقع میشه. من عرضم این هست که مسجد کمک میکنه برای اجتماعی شدن. مسجد کمک میکنه و خود اصلا هیچ آموزشی هم که در مسجد نباشه، خود همین حضور در مسجد یه آموزش بسیار بسیار مهم هست. ولی اگر سیستم آموزشی ما، سیستم دانشگاهی ما این ارتباط رو با مسجد در قالب‌های مختلف و جذاب و ایجاد انگیزه و با مدل‌های ویژه انگیزشی طراحی بکنه، طبیعتاً میتونه کمک کنه برای هم حضور بیشتر مردم در جامعه اسلامی. که شما ملاحظه بفرمایید ما حتی دقیقاً ما داریم در همین 40 ساله که از 41 سالی که از انقلاب گذشته، دهه اول در انقلاب عزیزمون، شما به جهت ارتباط بیشتر با مسجد خیلی از مسائل واقعاً که امروز ما داریم نداشتیم، خیلی از مشکلات نبود، تو مسجد اصلا خودش حل میشد. محل، مردم محل که جمع میشدن این مباحث رو در اونجا داشتن و این آموزشی که آموزش در حقیقت ذمی هست و آموزش شاید رسمی و علنی نباشه در مسجد اتفاق میفته و مثلا هم تاثیرگذاریش بسیار بیشتر.
اتفاقا در تایید صحبت شما عرض میکنم خدمتتون، همونطوری که مقام معظم رهبری چندین بار نسبت به انجام رزمایش مواسات یا کمک مؤمنان توصیه فرمودن، ما خیلی خوب شاهد بودیم که در مساجد اتفاقات خیلی خوبی افتاد. واقعا مساجد به عنوان یک محور و یک مرکز، محل این مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه بودن، اتفاقات خیلی خوبی افتاد و این میتونه آموزشی باشه برای فرزندان ما، برای جوانان ما که برای نودوستی و کمک به هم نو هیچ جای بهتر از مسجد رو نمیتونن پیدا بکنن که با نیت خدایی و عرض کنم به خدمت شما که با هدف ایثار ما بتونیم این کار رو بین جوانان خودمون نهادینه بکنیم و اونها رو مورد آموزش قرار بدیم. جناب ارزنی خیلی ممنونم از شرکت شما در این گفتگوی تلفنی، خیلی استفاده کردیم. به لحظات پایانی برنامه‌مون نزدیک میشیم. راجع به ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی مساجد هم اگر به صورت کوتاه توضیحی بفرمایید که شنوندگان عزیز ما راجع به فعالیت‌ها و عملکرد اونجا بیشتر آشنا بشن، خیلی ممنون و متشکر میشم.
بزرگواری شما. من عرض میکنم که الحمدلله در کانون ها ما امروز بیش از 25,000 کانون رو در کشور داریم که اینها در مساجد مختلف کوچک و بزرگ و روستای عشایری و شهری حضور دارن. بچه های کودک و نوجوان و جوان ما اینها کسانی هستن که در کانون ها حضور پیدا میکنن و با آموزش های فرهنگی و هنری مثل گروه های سرود مسجد، مثل گروه های نمایش، گروه های فیلم و دیگر عرصه‌های فرهنگی و هنری، مسابقات قرآنی، مسابقات علمی، المپیادهای علمی که برگزار میشه کمک میکنن برای اینکه با این مدل عرضم به خدمت شما حضورشون در مسجد رو بیشتر کنن و انشاءالله بتونیم گامی برای حضور بیشتر آحاد جامعه به ویژه کودک و نوجوانمون در مسجد انشاءالله برداریم.
انشاءالله. خیلی خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. از تمامی شنوندگان عزیز و همراهان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودن کمال تشکر رو دارم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا هفته آینده و برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
هشتمین جشنواره ملی رسانه‌های دیجیتال رضوی، پویش مردمی تولید محتوای رضوی در فضای مجازی. مهلت ارسال آثار 15 دی ماه 1399، اختتامیه بهمن ماه 1399.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. شنوندگان محترم، روح بلند آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به ملکوت اعلا پیوست. عرض تسلیت داریم خدمت مقام معظم رهبری، جامعه روحانیت و مردم ایران عزیز.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه عنایت و گفتگو دارید. از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه مشق شیدایی توجه بفرمایید. ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، اقتدار ارتش و وحدت فرماندهی.
آخه چیزی نمونده برسن الانی که قیچی میکنن. چقدر مهمات داریم؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنیم؟
هیچ، فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم، من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن، فقط آبی داداش. همینم هم بنویس.
همه حساب کتاب رو بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین، بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق آجی، این خصوصیه یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس، پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد. کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان. دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود. دفاع از خاک پاک نام وطن، که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نبیان مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله النور و علی نور. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون باشه. آرزو میکنم این پایان هفته رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعت پیش رو ساعتی باشه پر از موفقیت برای یکایک شما هموطنان عزیز و بزرگوار. توفیقی است برای بنده جواد تشکری که با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های مشق شیدایی با شما گرامیان همراه هستم. اما دیباچه برنامه مشق شیدایی هر هفته عرض‌ادب است به ساحت نورانی حضرت ارباب، به نیابت از همه شهدای کربلای حسینی تا کربلای خمینی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای هسته‌ای، شهدای امر معروف، شهدای منا و شهدای مدافع حرم. عرض ادب میکنیم به ساحت نورانی حضرت عشق و دست ادب بر سینه میگذاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و للارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك. السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.
کزنا گلچین سازد سابقون سابقون را، عاشقان بسم الله
گفته دیگه تسلیت نگ. به اطلاع شنوندگان محترم میرسانیم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بعد از عمری مجاهدت در راه تبیین و سرافرازی انقلاب به دیدار معبود شتافت.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. عرض کردم با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های مشق شیدایی در محضر شما هستیم. عرض کنم خدمتتون که ارتش جمهوری اسلامی ایران ارتشی است که سالهاست دست در دست آزادی به پیش می‌رود و از خنک‌های تلاشش نسیم عدالت همواره بر پرچم این مرز و بوم می‌وزد. اهتمام ارتشیان در سنگرهای دفاع و امنیت زبانزد خاص و عام بوده و استواری گامهاشان در صیانت از هستی وطن همیشه چون روز روشن بوده است و هست. اما موضوع برنامه امشب مشق شیدایی اقتدار ارتش و وحدت فرماندهی است. بله، با برنامه مشق شیدایی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. عرض کردم که موضوع برنامه اقتدار ارتش و وحدت